بسم الله الرحمن الرحيم. لو حصل الفاسق الانفساخ في أثناء السفر فنفقته الرجوع على نفسه بخلاف ما إذا بغيت ولم تنفسخ فإنها من مال المزاربة. خب، سید بین دو تا صورت فرق میذاره، یکی عبارت از مزاربه فسخ نشده، میگه خرج رجوع هم از مال مزاربه برداشته میشه، یه مرتبه فسخ شده یا منفسخ شده این برداشته نمیشه و باید خود همون عامل از بگردن خودشه. به نظر یه قدری هر دو قسمت مورد تأمل میاد. اون صورتی که فسخ نشده از مال المزاربه است، فسخ نشده اگر لازمش این نیست که ممکنه فسخ نشده باشه، ولی موقعی که برمیگرده دیگه زمینه برای مزاربه نیست، یه مقداری عمل کرده و بعد برمیگرده، اون برگشتنی را که برمیگرده تمام شده، اون کاری را که از باب مزاربه باید انجام بده انجام داده و میخواد برگرده، این فسخ مزاربه نیست. و چون فسخ لم تنفسخ، ولی به چه دلیل موقعی که میخواد برگرده کاری هم مربوط مزاربه در کار الان نیست و انجام هم نمیده، به چه دلیل باید برداره جایز باشه؟ ممکنه کسی بگه بس در فرق گذاشتن ما بین، اگر میزان عبارت از این است که اشتغال مادام این که مشتغل به کارهای مربوط به کاری که مربوط به مزاربه است، اون موقع میتونه برداره، مقدمات این کاره که دنبال این کار میره که بره تجارتی بکنه، ولی وقتی تمام شده داره برمیگرده دنبال کار مقدمات کارم نیست. خب شما میگید دلیل برای این که چرا در دومی تفاوت ما بین این دو تا صورت هست، اینا همین اینجور فرق میذارن، در یکی از اینا این مال مزاربه است، در یکی از اینا خب مزاربهی در کار نیست، در یکی از اینا هست، این تفاوت. به نظر میرسه اگر باشه در هر دو هست، نباشه در هیچ کدام نیست و این تفصیل به نظر ما روشن نیست. روایتی رو که تعبیر میکنه میگه که صحیح علی بن جعفر میگه کسی عامل مزارب هرچی خرج در این چیز میکنه میگه از جمیع المال میشه برداره، ولی اگر به وطن خودش برگشت نه. ظاهرش این است که چیز رجوع هم از خود مال برداشته میشه و فرق بین این صور و از اینا هیچ کدوم میشه از اینا صور نیست، چون رجوع به تبع تابع خود همون تابع برای کسی که رفت باید بالاخره برگشته. سفر که اگر گفتن در سفر خرج سفر رو اگر گفتن باید چیز کنن، همه جا متفاهم و عرفی عبارت از رفت و برگشت خرج سفر، نه اینکه فقط رفتن در مسافرت برگشتنش به چیز. به نظر میرسه که تفاوت اولا بین این دو نیست، بین دو صورت، و حق این است که تا وقت برگشتن هر چیزی که در این سفر چیز کرده در مقابل حذر که خود روایت تعبیر میکنه اینا رو باید از مال برداره. این به نظر ما میاد. خب این رو آقای خویید قاعد به تفصیله که میفرماید بر این که اگر فسخش چیز خودش فسخ کرد، ماله خود به حساب عامل فسخ کرد، نمیتونه برداره، ولی بقیه صور رو میتونه برداره ایشون. ولی به نظر میرسه حالا عامل هم فسخ کرده باشه، بالاخره برگشت، برگشت خود سفر و روایت میگیره هر دستو دست را. حالا خودش صلاح ندونسته، خب پس چی مسافرت کرده از این آمده؟ اون برای خاطر همین مال مزاربه آمده، برای طبعا که چیز نبوده، تو میتونه این کار رو بکنه مسلما. به نظر قد عرفت الفرق بین المزاربه و القرض و البضاعه و ان فی الاول اربعه مشترک و فی الثانی للعامل و فی الثالث بله للمالک. خب این قبلا اصطلاحاتش هم بیان شد که مضاربه اشتراک در ربح بین مالک و عامل، بضاعت این است که ربح همش مال مالکه، قرض این است که ربح همش مال خود مقترضه. از این هاست. خب این گذشت. حالا بعض صوری رو که تنافی پیدا میکنه ظاهر دو تا لفظ، یه قسمتی از لفظ تنافی پیدا میکنه صدرش با ذیلش منافات پیدا میکنه، اون وقت چه کار باید کرد؟ بروز این را اینجا ذکر میکنه. فعدا قال خود هذا المال مزاربتن و ربحو به تمامهی لی کان مزاربتن فاسده. عنوان مزاربه رو پس کرده، یعنی ذکر کرده، گفته مزاربه، ولی ربحش همش مالک میگه مال من باشه. یه خون منو این حکم با این چیز مزاربه منافات داره، باید شرکت باشه، نباید کلش مال مالک باشه. الا اذا علم انه قصد الابزاء فیسیر بضاعتن. اگر بگیم تسامح در تعبیر کرده، یعنی برو کار کن، کار کردن رو اسمشو مزاربه گذاشته، کار کن اون ربحش هم مال من. خب البته اون اجرت کار بحث دیگری است، شرکت در ربح غیر از اجرت کاره. خب بگیم این تعبیر رو که میگه شما خود هذا المال مزاربتن، یعنی این رو بگیر و روش کار کن، اون وقت ربح هم همش مال من باشه، یعنی برای من کار کن، نه عنوان مزاربه مصطلح. میشه قرینه باشه که مراد این تعبیر منتها اینجوری تعبیر کرده، اینجا دیگه فاسد نمیشه، بضاعتی میشه با این تعبیر ذکر شده. فاذا قال خذ هذا المال مزاربتن و ربحه به تمامهی لی کان مزاربتن فاسده الا اذا علم انه قصد الابزاء فیسیر بضاعتن ولا یستحق العامل اجرتن الا عامل لا یستحق العامل اجرتن الا مع شرط قرار بذارن که بضاعته، ولی در این بضاعت عامل بخواد پول بگیره در مقابل این کار نمیشه، مگر اینکه شرط کنن از اول، بگه بله من کار میکنم برای تو، حفظ میکنم، لفظشم مضاربه گفتی یا هرچی، مقصودم بضاعته، حالا ثابت شده که مراد بضاعته، یعنی کار کنه برای مالک، من کار میکنم ولی به شرط این که مثلا فلان مقدار اجرت داشته باشیم، توافقم شرطم مورد قبول قرار گرفته باشه، خب در اینجا مستحق اجرت میشه. المؤمنون عند شروطهم، یا قرائنی دال باشه بر اینکه این شخص قرائنی هست که قصد تبرع نداشته، عملی رو که خواسته انجام بده مجانی نخواسته انجام بده. این صورت هم میتوانه چیز رو بگیره، مزد بگیره از اینا. یعنی و مع الشک فیه و فی ارادت الاجره یستحق الاجره ایزن، اگر مشکوکه که آیا قصد تبرع داشته یا قصد اراده اجرت داشته، اینجا می فرمان استحقاق اجرت هم داره، روی قاعده احترام عمل مسلم. این عبارت به نظر می راست که صدر و ذیلش رو هم نمی سازه، ما نفهمیدیم چرا اینجور تعبیر کرده. اگر اصل اولی عبارت از این است که اجرت داشته باشه به این عمل، تبرع باید اثبات بشه که قصد تبرع داره تا استحقاق بره بیرون، نه قرینه و شرط باشه بر عدم تبرع که صدر میگه. صدر میخواد اصل اولی عدم الاجره بگیره، مگر قرائن و دلیلی باشه بر اجره. زید میخواد اصل اولی اجرت بگیره، مگر قرائن بر عدم اجرت. اینو ما نفهمیدیم این عبارت چرا به این شکل بیان شده. حالا به هر حال بحث این است که قاعده احترام عمل مسلم اقتضای چی میکنه. یک فرض روشن او این است که اگر کسی به زور کرد یه منتفع شد یه عملی رو از کسی رفت کول طرف گفت من از اینجا ببر به زور، اون راضی نبود، حالا به زور کرد برجاست روی کول او که من از اینجا به اون طرف ببر، این عمل احترام عمل اقتضا میکنه برای اینکه خب اجرت این کار رو بده. از این درش حرف نیست، ولی موردی رو که اختیاریه، یه پیشنهادی به طرف میگه که آقا این ساک من رو این نمیدونم چیو ببر کجا، به عامل میگه، ظهوری در کار نیست که آیا این تقاضایی که این میکنه آیا مجانه. اگر تقاضای مجانی میکنه، ظهور داره لفظ در مجانیت، او میبره ولی قصدش این است که پول بگیره، او نمیتونه پول بگیره، الزامش زور نکرده او که ببره، گفته او اینو ببر، اگر ظاهرش این هم یا تصریح کرده بود یا ظاهرش این بود که مجانی، نمی بردی تو این را، اگه اینکه نظرش مجانیته تو هم اگر نمی خواستی نمی بردی، اونم زور نکرده بود که الزامی بکنی به که از من این رو کشیده. اونجا که ظهور داشته باشه اون نمیتونه، ولو وقت قصد مجانیت هم نداشته باشه. بحث اینه که این کلامش ظهور نداره در این که مراد چیز آیا مجانیست یا غیر مجانی، ولی چیز الان حاضر شده که این را ببره و قصدش این بوده که پول بگیره. آیا در این صورت و نظر خود اون عامر مجانی بودن بوده؟ لفظ هم ظهور نداره در هیچ کدام. اینجا به نظر میرسه برای این که خب تو اگر احتمال میری برای این که این چیز باشه نظرش مجانی است، لزوم نداشت برای این چیز را ببری. با احتمال این مطلب که اون نمیخواد پول چیز کنه، ولی طرف میگه ما میبریم، حالا یه مرتبه میگه ما میبریم که اگر نظرش مجانی بود که هیچی، ممکنه که نظرش مجانی نباشه پول ازش میگیریم، رجاءً میبریم. خب اینجا اگر نظرش مجانی نباشه خب میتونه مصاحب چیز کنه، ولی آیا صرف این که اون با اینکه لفظ محتمل الوجهین بوده حاضر میشه با این محتمل الوجهین بیاره و ثبوتن هم نظر چیز عبارت از مجانی بودن بوده، الا نمیگفت تو پاشو بیار این را ازش، این را، این به نظر میرسه روشن نیست. جای اصل براءت منای عقلا معلوم نیست در اینجور موارد چیز باشه. بله فشار میاره روی او، اون باید نظرش هم خودش مجانی بودن بوده و فشار میاره، نه این نظرش که خوده باید هر جور بده، ولی او رو الزام نمی کنه، او خودش بدون الزام این کار رو میکنه، خیلی روشن نیست. حالا یه فرضی هست که اون را میخواستیم بگیم، اونو میشه، این به قصد مجانیت به او امر میکنه، اونم به قصد به خیال این که نه این دیگه میخواد پول بده دیگه. گاهی یه چیزی مرسوم عبارت از این است که خب مجانی نیست، اصلا این خیال میکرد مجانی است، پیشنهادی چیز میکنه به او، اون هم مطابق همین مرسوم به است به تخیل این که خب مجانی نیست انجام میده. اینجا بنای و علای این است که باید عفش کنم، این فرقی نداره راجع به عمل یا چیزای خارجی یه قضای تحلیل طرف میده، یه چیزای میده، این منظورش این است که بده خب پولی، اونم خیال میکنه مجانیست خورد. اینجور موارد مال دیگری طلب شده، باید قصد مجانیت هم به حساب اون نمیدونست. ممکنه ظهوری هم ممکنه حالا هر حال این عمل اون ممکنه که احترام اقتضا بکنه ولی ظهورم نداشته باشه. عمل کردن بگیم پس خب شما نمیخواست، اگر چیز نبود موافق نبود نظرتون من پولی بود الزام که نداشت خب عمل نمیکردید، ولی نه این خودش را در مواردی که مثل مال خارجی شخص را، آدم این مال را در اختیار طرف میذاره، در مقابل پول میخواد بذاره، اون هم به خیال مجانیه قبول میکنه، طلب میکنه. این به نظرم اینجا قاعده ید قاعده هرچی هست، این را میتونه مزد بگن احترام ثابت نمیشه، در این فرض خاص ثابت نمیشه. چیه؟ اینجا میگم این صورتی را که این نظرش عبارت از این است که مجانیت، اون هم که میخواد بده در مقابل پول میخواد چیز کنه، این را گرفته و تلف کرده، نمیدونستن. نه میدونم کار ظهور خارجی ندارن، بس اینه که این از من چیز در نمیاد، ظهور هم داشته باشه بالاخره این میشه در عمل در جایی که خیالی ایست شده، اونم به دستور دیگری شده، نه که همین جوری شروع کرده، او گفته این کارو بکن برای من، اگر بی دستور او که کاری کرده باشه و نظرش پول گرفتن باشه اون حق نداره. نه، فرض اینه که با دستور او اگر باشه یه چیزی، ما اصلا به طور کلی یه چیزی من در ذهنم آمده، حالا ببینید این حرف درستش یا نادرست، یه اختلافی هست بحث حضر و اباهه، یه بحث دیگه هم هست براعت و اشتغال. تفاوت ما بین حضر و اباهه و براعت و اشتغال، حضر و اباهه مربوط به مقام ثبوت، براعت و اشتغال مربوط به مقام اثبات. حضر و اباهه عبارت از این است که اصل اولی در اشیاء عبارت از حذر، که چیزش جواز احتیاج داره به اجازه، و الا اجازه نداد یعنی چیزی ذکر نشود، هیچی هم سکوت کرد، هیچی نگفت، عبارت این است که انسان نباید فلان عملی رو که سکوت در بارش شده نباید انجام بده، که اصل عبارت از حضره، که سکوت کرده هیچ هم نگفته، شک هم نیست، مقام ثبوته. یا چیز قائلین به اباحه میگن نه، اصل اولی عبارت از این است که آدم مجاز بشه، مگه خودش خب که من اجازه نمیدم، خداوند متعال چیز شد که نمیدم. این یه بحثی است که مربوط مقام ثبوت. بحث براعت اشتغال مقام اثباته. حالا هر کدوم ما قائل شدیم که مقام ثبوتش را حضر قائل شدیم یا مقام ثبوتش را اباحه قائل شدیم، حالا ما شک میکنیم که نه کرده یا نه ازش، شک در نه میکنیم، آیا این به منزله تصریح به نهی که یا نه، اون یه بحثش چیز هست، اختلاف همین براعت اشتغال است که اصولیا اختلاف دارن. من یه چیزی میخوام عرض کنم، او این است که شاید این مطلب رو بشه بگیم هر چیزی که اذن معتبره ثبوت اثبات باید ثابت بشه که این معزونه. مثلا در تصرف در مال شخصی به حسب بنای عقلا اذن معتبره، اینجور نیست که من برم ببینم آیا نهی کرده در تصرف یا نه، نه اذن در تصرف میخواد که ما چیز کنیم، نه اینکه اگر همینجوری من میتونم تصرف کنم اگر نهی کنه، نه من نمیتونم تصرف کنم اگر اون اذن داده باشه، اذن شرطه. اون وقت هر جایی که اذن شرطه مقام اثباتش هم معتبره، تنها اگر در مقام ثبوت اذن معتبر باشه در مقام اثبات هم احراز اذنم میخواد. این نه از بابت استصحاب، چون استصحاب در جای که توارد حالتین باشه گاهی اذن داده گاهی نه کرده و نمیدونم جلو عربش کدامه، خب اینجاها استصحاب جاری نمیشه. نفس این بنای عقلا در جایی که اذن معتبره احرازش هم میخواد ازش. حالا راجع به مال اشخاص، راجع به عمل اشخاص به انسان استیفا بخواد بکنه، اونم اشاره خوبه. بله اون مقصود ما اون بحث دیگریه، آیا احراز رضایت میخوان یا نمیخوان. اون جایی که رضا اذن ما جنبه کاشفی، اون یه بحث دیگریه که آیا اونو ما کاری نداریم. این بحث عبارت از این است که احراز میخواد یا نمیخواد رضایت بگید. یه چیزی که رضایت معتبره احرازش معتبره و مربوط به استصحاب اینام نیست. ما اینو میخوام من ادعا کنم که بنای عقلا در مواردی که اگر اذن معتبر میدونیم، اگر رضایت معتبر میدونیم، تنها مقام ثبوت نیست، علاوه بر مقام ثبوت مقام اثبات هم درش هست. اون وقت بنابراین همینطور که نسبت به اموال اشخاص کسی که خواست تصرف کنه بدون احراز رضایت، بدون احراز اذن جایز نیست، عمل شخص رو بخواد انسان استیفا کنه عمل کسی رو بدون احراز این که راضیست یا راضی نیست، میتوانیم بگیم که جایز نیست ازش. بله امر که این را پس اگر طرفین، این یکی به تخیل مجانیت امر میکنه، اونم به تخیل این که چیز قبول میکنه پولیش، اون وقت این به نظر میرسه که باید دامن باید بده. این تیکه حالا چیزی کنم بدیش اینه که خیلی نمیتونه چیز میگم بحث در این است که هیچ طرفش ظاهر نیست از کلمه های چیز نمیشه. میگم لفظ ظهوری نداره، بس همین مشکوکه که اینجا عنوان کرده که ایشون میگه مشکوکه.